بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وعلى أئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء ولا مقام إسلام صلواتي اهدا بفرمید. قبل از هر چیز، فرا رسیدن عید الله الاکبر، عید غدیر خون را به پیشگاه مقدس ولی امر بقیت الله الاعظم از جل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و مراجع عظام و همه علاقمندان به مکتوب اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت صاحب این روز همه ما را مورد عنایت خاص خودش و مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله قرار بده. امروز روز ولایت، عید ولایت و از در بهترین امکنه منصوب به ولایت مناسبترین موضوعی که جا داره در دارش گفتگو بشه همین مسئله ایست که از نعمتهای بزرگ خدا بر جامعه ما، بلکه بر همه مسلمین، بلکه بر همه جهانیان به شمار میره و متاسفانه اونطور که باید شاید خود ما که افتخار استفاده از این نعمت و عظمای الهی را داریم، اونطور که باید و شاید معرفت کامل نسبت به این نعمت نداریم، و به خصوص جوانان و نوجوانان ما که در این عصر بیشتر احتیاج دارن به این که معارف اسلامی را بهتر و عمیق‌تر بیاموزند. جا داره که در این ایام فرصت را غنیمت بشماریم و در حد توان گوینده و اقتضای مجلس در این باره گفتگوی انجام بگیر. طبعا اون چه مورد یقین همه ما و ضروریات مذهب ما، بلکه پایه اصلی مذهب تشیع به شمار میره، احتیاج به بحث نداره. ولی در اطرافش سؤالهای مطرح میشه که به خصوص طبع جوانان این زمان دوست دارن که مسائل را با دلائل قابل فهم و قابل قبول بشنوند و بپذیرند، که البته خود همین یک نعمت الهی برای جامعه ما بلکه جامعه بشریت هست که روز به روز حس حقیقت جویی در نسل‌های معاصر و علل قاعده در نسل آینده قوی‌تر میشه و به اعتقادات تقلیدی و تلقینی اکتفا نمی‌کنند. این نعمت بزرگی که این احساس در وجود جوانهای ماست که میخوان وقتی مطلبی بهشون گفته میشه با دلیل قابل قبولی درک کنن و بپذیرن، و طبعا وقتی مطلبی با دلایل محکم پذیرفته شد به زودی هم قابل تشکیک نخواهد بود. اجمال قضیه که مورد سوال واقع میشه برای جوانهای ما همون است که در چنین روزی پیامبر اکرم در موقعیت خاصی که در مراجعت از حجت الوداع داشتند و در واقع چند روزی بیشتر به آخر عمرشون نمانده بود، در حدود 70 روز در یک بیابان آب و علفی در وقت گرم سوزانی همه جمعیت حجاج را که از اطراف بلاد جمع شده بودند برای فرا گرفتن آیین حج جمع کردند و اون خطبه معروف را ایراد کردند و امیرالمومنین صلوات الله علیه را به جانشینی خودشون معین کردند. این چیزی است که ما همه شیعه ها یقین بهش داریم و جز ضروریات اعتقادمونه. حالا تشکیکاتی در این مقدمات از طرف بعضی ها یا از روی جهل یا از روی عناد شده اونا بماند. اون محل سوالی که من میخوام امروز مطرح کنم و تا حدی که خدا توفیق بده در برای پاسخش مزاحم شما بشم و البته مخاطبای اصلی ما جوان ها هستند که بالمباشره یا به تسلیب باید به اونها رسوندی مطالب را، سوال اصلی اینه که شما میگید جبرائیل امین از طرف خدای متعال پیامی آورد برای پیغمبر اکرم در این ماه‌های اخیر عمر شریفشون که باید علی را رسماً به عنوان جانشینی خودت به جامعه معرفی کنید. اینه که از میکنم رسماً به خاطر اینه که پیغمبر اکرم از روز اولی که دعوت خودشون را آشکار کردن امیرالمومنین را به جانشینی تعیین کردن. در یوم الامضاء که اون مجلس را از کیچانشون مهمانی دادن و دعوت کردن و تفصیلش را همه میدونید، من نمیخوام وقت شما را بگیرم، همون روز فرمودن هر کس اولین بار به من ایمان بیاره او جانشین من خواهد بود و در اون مجلس هیچ کس جز علی ایمان نیاورد و همونجا معلوم شد که جانشین پیغمبر چه کسی. حتی بزرگان قریش که در اونجا حضور داشتند از سر طعن و طنز به ابو طالب گفتن که خب معلوم شد که تو باید فردا از پسرت اطاعت رو کنی. ولی که ایمان وقت شد جانشین شد شاکی و تو باید حتی از پسرت اطاعت رو کنی. یک نوع طعن زدن به ابو طالب. خب از همون روز معلوم بود که جانشین به هم نزدیک کرد. ولی خب رسمن از اون روزشون بفرمایند من اهلی را تعیین کردم یا خدای متعال تعیین کرده به این صورت نبود. در طول دوران رسالت پیغمبر هم به مناسبت‌های مختلفی حضرت امیرالمومنین را معرفی کردند که بزرگان زحمت کشیدند روایاتش را حتی از منابع اهل تسنن جمع آوری کردن که یکی از بزرگترین و بهترین کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده کتابی است که به نام امروز کتاب الغدیر نامیده شده. خدا انشاءالله نویسنده و این کتاب را با مولاش امیرالمومنین مشهور بده. خب میگن جبرئیل این پیام را آورد که باید شما رسماً علی را تعیین بکنید ولی حضرت این امر را فوری تلقی نکردند و چند روز تأخیر انداختند. گویا به حسب بعضی از روایات در روز عرفه این امر این پیام این وحی نازل شده بود که باید علی را به جانش می‌دهیم تا هنوز اعمال حج را به جان نیاورده بودیم. چند روز گذشت تا اعمال حج هم تموم شد و مردم حرکت کردند و رسیدند به محل غدیر خم. اونجا جبرئیل نازل شد و به حسب بعضی روایات مهار شتر پیغمبر را گرفت و این آیه را تلاوت کرد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی اون دستوری که داده شده بود که علی را به جانشینی تعیین بکنی این رسالت خودت را انجام بده و الا رسالتت را انجام نداده ای. بعدش هم یه جمله داشت که والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافر. خدا تو را حفظ خواهد کرد و خدا قوم کافر را هدایت نخواهد. خب سوال اول اینه که با اینکه چند روز قبل مثلا 8 روز 9 روز قبل این دستور از طرف پیغمبر نازل شده بود پیغمبر اکرم چرا تأثیر انداختن اطاعت این امر را؟ خب جواب ساده هم داده شده که در خود آیه هم گویا میتونه اشاره به این باشه که ایشون نگران بودن که این امر الهی مورد قبول مردم واقع نشه. هیچ در اصل رسالت ایشون تشکیک بشه. یعنی وقتی پیغمبر اکرم بفرماید که من پسر عمم علی را، البته این رو دیگه همه مردم دوست و دشمن میدونستن که پیغمبر اکرم هیچ کس رو به اندازه علی دوست نمیداره، این دیگه آشکار بود. وقتی پسر عم خودش و داماد خودش رو میخواد به جانشین خودش تعیین کنه شاید بسیاری از مردم بگن یه نوع خیش و قوم بازی بان بازی. حالا خودش که مدتی مثلا بر مردم ریاست کرده میخواد از این عالم بره، پسر عموی خودش رو که دوستر داره خیش و قومش از نزدیکتر هست او رو میخواد بر مردم مسلط کنیم تا این ریاست در خانواده خودشون باقی باشه. اون چه در اذهان دنیا پرستان معمولا وجود داره که وقتی خودشون از دنیا میرن میخوان ترکشون، میراثشون، موقعیتشون، مقامشون، محبوبیتشون به فرزندشون یا نزدیکترین افرادشون منتقل بشه. چون خود پیغمبر اکرم فرزند ذکوری نداشتن، میخوان به پسر عموشون که ضمناً دامادشون هم هست به منزله فرزندشون حساب میشه، چون دختر ایشون در خانه بود، میخواد دو به منتقل میشه. اگر چنین توهمی در مردم تقویت شد و موجب شک شد، این شک به اصل رسالت سرایت میکنه. یعنی میگن شاید اون حرفایی هم که قبلا میزد اونها هم از طرف خدا نبود. نه تنها نسبت به اصل این مسئله شک بکنند، نسبت به اصل رسالت ممکنه به شک بیفته. اون کسی که یک علیاذ بالله یه دروغ بگه، یه ادعای کذب بکنه، خب دوتا ستاش هم ممکنه، چه بسا ادعاهایی هم که قبلا کرده بود اونها هم درست هم. این بود که به حق جای این نگرانی بود که این حکم را اگر پیغمبر اکرم این دستور را بخواد ابلاغ بفرماید، عکس العمل مردم چه خواهد شد؟ و همه مردم هم که مثل سلمان و ابوذر نبودن که مطمئن باشند هرچی پیغمبر میگه از طرف خداست و ما ینتفع عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. در همین سفر، بین پرانتز این داستان رو میخوام نقل کنم برای در همین سفر حجۃ الوداع که تازه پیغمبر برگشته بودن، یکی از احکامی که نازل شده بود و در این سفر ابلاغ شد به مردم، تشریع حج تمتع بود. خب مردم حج را میدونستن چون این سنت ابراهیمی بود و در میان مشرکین هم حتی فی الجمله اعمال حج شناخته شده بود. طواف و سعی بین صفا و مروه و اینا چیزایی بود که قبل از اسلام هم مردم میدونستن از سنت حضرت ابراهیم. یکی از احکامی که در این حج نازل شد این بود که کسانی که میان حج و با خودشون هدی نیاوردن، مثل کسانی که از شهرهای دور میادن مقیم اونجا میستن، باید عمرشون را اول به جا بیارن و بعد از احرام خارج شدن بشن و بعد نیت حج تمتع کنن. سابقا این اعمال توأمن انجام میگرفت و دیگه وقتی میامدن برای عمره، بین عمره و حج از احرام خارج نمیشده. وقتی آیه نازل شد فمن تمتع بالعمره الالحج تا آخر آیه فمستهی سرمن الهد، پیغمبر اکرم فرمودن کسانی که با خودشون هدی آوردن اونها از احرام خارج نشن مثل خود پیغمبر، اما اون کسانی که هدی نیاوردن اونها از احرام خارج بشن و بعد برای رفتن به عرفات قصد حج تمتع کنن. خب طبیعتا مسلمان ها وقتی همچو دستوری را میشنون با جان و دل قبول میکنن، حکمی سفره به خدا نازل شده، اینجوری عملی کنن. اما بعضی از شخصیت های معروف مسلمین که جایگاه مهمی هم در جامعه داشتن و بعدها هم به مقاماتی رسیدن، اینها اعتراض کردن، گفتن که ما از احرام خارج نمیشیم. و تعبیرات زشتی کردن که من شرمم میام حتی اون عبارت رو بخونم و معنا کنم. این یه فرد ساده بیابانی نبود که تازه با اسلام آشنا شده بود، خودش مثلا شک داره که پیغمبر چیزی از ناحیه خودش میگه یا اینکه دستور خدا اول صریح صاف میاد با یه تعبیر زشتی میگه من هرگز چنین کاری نمی کنم. پیغمبر هم در جوابش میفرماید تو هرگز به این حکم ایمان نخواهی. خب در میان چنین مردمی، حالا این شخص از کلم برجسته سرشناسی بود، آدم ساده‌ای نبود، طبعا اونایی که آشنایشون با اسلام کمتر هست بیابان نشین هستند، مراتب علم و معرفتشون پایین تر هست، اونا به طریق اولا دست پذیرفتن دستورات دین ضعیفتر هستند. با یه همچون مردمی که این شخص برجسته و معروفشون هست پیغمبر بفرماید که آیه بر من نازل شده که بعد از خودت باید علی را جانشین قرار دید، و همین ها کسانی بودن که خودشون آماده کرده بودن برای جانشین زیاد. خب هر کس باشد به حسب طبع بشری این نگرانی رو خواهم داشت که اینا وقت من بگم چه خواهم گفت، چه خواهم کرد، نکنه سریعا وایسن بگم تو دروغ میگی و این رسالتی که ادعای رسالتی که میکنی دروغه، بعد این شک سرایت بکنه به سایر مسائل، اگه این دروغ شد از کجا سایر حرفایی که زدی راست باشید. و وقتی که اساس اسلام و رسالت پیغمبر از بین رفت، این نگرانی کاملا به جا بود. و الله پیغمبر اکرم از این که رسالت الهی را در مقابل مشرکین، کسانی که اون چنان مقید به سنت های جاهلی و بت بودن، بی‌پروا می‌فرمودن، به بت‌ها تعرض می‌کردن، سنت‌های اونها را تخطئه می‌کردن، رفتارهای اونها را تخطئه می‌کردن، بعضی‌هاش با عبارت‌های خیلی زننده‌ای در قرآن وارد شده بود. هیچ وقت پیغمبر باکی نداشت از اینکه وقتی حکم خدا را بفرماید مردم نپذیرند، ایمان نیارند، حتی در مقام جنگ و ستیز با او بر بیان، حتی در مقام کشتن او بر بیان، ابای نازو شد. برای همه چیز آماده بود، اما در این مورد نگران بود. این نگرانی برای جان خودش نبود، برای مسائل شخصی و خانوادگی هم نبود. می ترسید اظهار این حکم باعث این بشه که اصل رسالتش زیر سوال بره و همه زحمت هایی که کشیده شده همه برباد بره. و البته پیغمبر اکرم تلقیشون این نبود که این حکم فوریت داره و الا باز مقام اسمتیشون افتضا می کرد که وقتی خدا می فرماید الان این کار را بکن دیگه بدون هیچ تردیدی انجام بده. حالا لحن اون کلام چی بوده و چگونه وحی نازل شده بوده، چون اون دستوری که داده شده اون مشخص نیست به چه کلام لحنی دستور داده شده که علی را تعیین کن، مضمونش لحن شده پس اون لحن کلام طوری بوده که معناش فوریت نبوده، ولی زهر حضرت فوریت نفهمید، در صورت این بود که یک موقعیت مناسبی پیش بیاد که این نگرانی کمتر بشه. و همینطور فکر میکرد که کجا به چه صورتی با چه مقدماتی بیان بکنه که عکس العمل منفی ضعفاء الایمان منافقین کمتر باشه تا مبادا به اصل مسئله رسالت خطری باشه. حتی موقعیت غدیر خان اونجایی که حجاج راهشون از هم جدا می شود، سر چهار راهی بود، در اونجا جبرئیل نازل شد به دو طلبت و میگه تأخیر بیش از این صحیح نیست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. تا اینجا سوال و جواب چندان دشواری نداره، یعنی برای هر جوانی شما خوب توضیح بدید این مقدمات را به راحتی میپذیرید که نگرانی پیغمبر جا داشت و وقتی خدای متعال مسئولیت پیغمبر را تضمین کرد و فرمود خدا تو را حفظ میکنه، نگران نباش، دیگه حجت و پیغمبر تمام شد و وظیفش انجام. اما دنباله آیه یه تعبیراتی هست که یه خود جای سوال و ابهام بیشتری داره. بفهمد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و مفسرین اتفاقا به خصوص مفسرین از غیر شیعه اینجا به دست و پا افتادن که این یعنی چی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. مثلا اگر یک کسی بگن که آقا تو حکم حج را برای مردم بگو، اگر نگی این حکم را این وظیفت را انجام ندادی. این به قول امروزی ها این یه توتولوژی. خب اگر نکردی خب نکردی دیگه، این گفتن نداره. نه آقا امروز صبح اگر یک کسی نمازش را نخونده نخونده، خب معلومه باید فرض اینه که نخونده. خب نخونده ضرورت به شرط محموله. اگر این کار را نکنی رسالتت را نسبت به این وظیفه نسبت به این دستور عمل نکردی. خب اگر نکردی نکردی دیگه، یه گفتن نداری. پس یعنی چی ان لم تفعل فما بلغت رسالته؟ این احتمال که بگیم اگر این کار را نکنی اون رسالتی که نسبت به این پیام داشتی انجام ندادی، یه حتی لغوی. خب اگر رسالت که نسبت این پیام داشت انجام نداد، تبلیغ نکرد، خب تبلیغ نکرده نیست، این که حرف لغوی. منزه از کلام الهی از چنین مطالب لغوی. خب اگر بگیم رسالت یعنی کل رسالت پیغمبر از آغاز تا انجام، خب اگر یکی از هزاران مطلبی که وظیفه پیغمبر بوده بیان نشه، این کل بیان نشده، این یعنی چی؟ چه مناسبتی داره؟ یه توجیه دیگه این است که بگیم از اون جهتی که این کل، این مجموعه یک مجموعه هزار عضوی بوده، یعنی هزار تا مطلب را که میگفتن این رسالت عنوان یک مجموعه انجام میگیره. وقتی 999 تاشو گفتن مجموعه هزار تایی انجام نگرفته، به خاطر اینکه اون یکیش انجام نگرفته مجموعه هزار جایی هزار تایی میشه بگن انجام نگرفته. این هم در لغویگر شبیه اونه. برای اینکه وقتی بگیم آقا 999 یک کسی 900000 تومان بدهکاره، 999 تومانشو داده، بگن اگر اون یک تومن را ندی همه هزار تومن را ندادی، فقط همون 999 تومن را دادی. بخونم بدیهیست دیگه، نم گفتن ندادی. اگر یعنی مجموع را ندادی از اون جهتی که مشتمل بر این یکی هست، وقتی این یکی نبود مجموع هزار عضوی انجام نگرفته، ولی منافق نداره که 999 داش انجام گرفته باشی. این هم در لغویگر شبیه همون اولی است. اون بالاخره بارگشتش به اینه که یعنی این یکی رو انجام ندادی. این هم که گفتن نداری. آیا در هیچ موردی هست که خدا دستوری به پیغمبر داده باشه بگه این کارو بکن، اگر نکردی نکردی، اگر این حکم رو تبلیغ نکنی وظیفه خودت انجام ندادی؟ در هیچ موردی هم چیزی نداریم و گفتنش هم لغو است. پس این یعنی چی؟ این لم تفعل فلا بلغت رسالته. اگه این حکم رو بیان نکنی، این پیام خدا رو به مردم نرسانی، رسالتت را انجام ندادی. کدوم رسالت؟ نسبت به همین حکم یا نسبت به مجموع از آن جهتی که مشتمل بر این حکم است؟ یعنی عدد هزار تا تکمیل نمیشه؟ اونا گفتن نداره، هیچ معنایی دیگه نمیتونه داشته باشه جز این که اگر این پیام را نرسانی اصل رسالتت انجام نگرفته بید. هیچ احتمال دیگر معقول اینجا وجود. اون وقت سوال میشه که مگه اهمیت این موضوع چقدر بود که اگر این انجام نمیگرفت کل رسالتی که پیغمبر در طول 23 سال با اون همه خون دل انجام داد، در جنگ ها شکست شرکت کرد، دندان مبارک شکست، اون همه گرسنگی ها رو در شیب علی طالب تحمل کرد، اون همه فحش ها، تهمت ها، زجر ها، شکنجه ها رو تحمل کردن، نگرانی های مسلمان ها و خانواده شو تحمل کرد، همه این ها برباد میره برای اینکه یه چیز رو نگفتی؟ این یه چیز در اون مجموعه چه نقشی داره، چه تأثیری داره؟ حالا برای اینکه خود سوال موجه‌تر به نظر بشه، یعنی تشکیکش بیشتر بشه، خب بگیم اگر رسالتش را انجام نداده، تا امروز که این کار انجام نداده، اون چه انجام داده در گروه این یکی، اگر این یکی بیاد اونا هم قبول میشه، مثل اجازه نابل در بیع حضوری، اگه این جزء انجام بگیره اونا دیگه درست میشید، اگه این جزء انجام نگیره اونا دیگه باطله، هیچی نیست. خب پس اونایی که قبل از امروز در جنگ ها شرکت کردن به شهادت رسیدن، اونا تکلیفشون چی میشه؟ اونا مسلمان نبودن؟ اونا رسالت پیغمبر رو عمل نکرده بودن؟ پیغمبر نسبت به اونها رسالت رو ابلاغ نکرده بود؟ این مسلمانی فقط شرطش اینه که این یکی به پیش اضافه بشه، اگر این نباشه اسلام بی اسلام، رسالت بی رسالت. این چه مطلبیست که میتونه این اهمیت رو داشته باشه؟ بدون شک این تعبیر یک تعبیر تنزیلی، یعنی این معناش این نیست که اگر این را بیان نکنیم پیامی که راجع به نماز گفتی اون پیام باطل است، پیامی که راجع به زکات گفتی اون پیام باطل است، پیامی که راجع به جهاد بوده اون پیام باطل است، اعمالی که انجام دادی، نمازهایی که خودت و دیگران خوندی، همه اینا پوچی. این که قطعا معنی نیست. معنای این که این رسالت را انجام ندادی نوع تنزیله، یعنی به منزله این است که این رسالت انجام نمیرسه. نظیر شاهای دیگه در آیات دیگه هم داریم، حالا نمیخوام وقت شما رو میگیرم، این تعبیر شایعی هم هست، عرفیت داری، اغلاییت داری، وقتی مطلبی خیلی مهم باشی، یک ویژگی های خاصی داشته باشی، میتونه نفی اون به منزله نفی کل تلقی بشی، اما نه هر جزئی نسبت به هر کلی. همینطور که عرض کردم، هزار تومن یک کسی بدهکار 999 تومنش داده، بگن اگر این یک تومن آفری را ندادی یا انگار هیچ چه ندادی، آفری قبول نیست، اون وقتی که عمرش را دادن دیگه یه تومنشون. وقتی میشه چنین تنزیلی کرد، گفت اگر این یکی را به جان نیاری مثل این است که اصلا هیچ کار نکنه، بعد این یکی اونقدر مهم باشه، اونقدر نقش داشته باشه در رسالت، در هدفی که از ارسال پیامبر وجود داشته، انقدر این باید نقش روشه باشی که نبودنش به منزله نبودن کنه. حالا چه چیزی میتونه این نقش رو داشته باشه؟ وقتی شما را نمیخوام بگیرم، خوشبختانه اکثریت حضار مجلس اهل فضل هستن. منظورم از اهل فضل یعنی درس خونده هستن، هم اهل فضلن الحمدلله. برای توضیح بیشتر به نظر من در جایی که بیش از همه بهتر از همه بیان شده تفسیر شریف المیزانه. مراجعه بفرمایید در زیل این آیه اول سوره مائده، از مکمل تو در سوره مائده در زیل آیه بلد منزل الان، اونجا بیان رسائی بر علامه طباطبایی ارائه فرمودن. از دیگران هم از ترجمه هاش میتونن استفاده کنن. من حالا نمیخوام تفصیل مطلب عرض کنم، وقت شما بگیرم. میخوام از دقایقی که وقتی که مزاحم شما هستم در حد فهم خودم بهترین استفاده رو بکنم.